موضوع گفتگو با آمریکا درباره برگشت واشنگتن به برجام که کشورمان پیش از این رد کرده بود، دوباره با مطرح شدن نشست‌های روز سه‌شنبه در وین خبرساز شده است.
مصوبه یه مقدار چالش بین مستأجر و موجه در واقع ایجاد نمیشه؟
ببینید مصوبه چند شرط داره که اینا استثناء میشن.
از این دست کم لطفی ها در حق پروین اعتصامی که رهبری به آن اشاره کردند، تنها محدود به آثار پروین اعتصامی نیست و در حفظ اماکن و بناهای منسوب به این شاعر بزرگ هم کمکاری هایی انجام شده.
شنوندگان گرامی، صبح امروز ما گزارشی داشتیم درباره رأی جدید شورای رقابت در خصوص منع خرید و فروش و به ارث رسیدن امتیاز دفترخانه های ثبت اسناد رسمی. در این باره شنونده‌های زیادی برای ما پیامک ارسال کردن و نظرشون رو عنوان کردن. شنونده‌ای نوشتن که من و همسرم سالها معلمیم، پس ما هم باید حق معلمی رو بتونیم به فرزندانمون منتقل بکنیم. دوست دیگری گفتن که امتیاز دفترخانه ها خرید و فروش میشه، در ضمن امتیاز شرکت حمل و نقل هم 2 میلیارد تومان خرید و فروش میشه. خیلی ها در شهرک حمل و نقل حدود 3 میلیارد تومان هزینه کردن و به علت نداشتن امتیاز نمیتونن کار کنن، که اگه هر شرکتی شروع به کار بکنه حدود 10 الی 15 نفر مشغول به کار میشن. شماره پیامک ما برای نظر شما شنوندگان گرامی 30610 است. وزارت راه و شهرسازی دوباره پیشنهادی رو به ستاد ملی کرونا ارائه داده که صاحب خانه ها حق اخراج مستأجران رو تا 3 ماه پس از پایان کرونا ندارند و مبلغ افزایش اجاره بها هم با محدودیت هایی روبرو خواهد بود. با توجه به اینکه زمان پایان کرونا مشخص نیست، این پیشنهاد تا چه حدی قابل اجرا خواهد بود؟ در این باره همکارم خانم نجبایی با آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفتگو کرده.
گزارشی دستتون رسیده که حالا مصوبه‌ای که سال گذشته اعلان شده چه نتیجه‌ای داشته که حالا امسال هم قراره بر همون مصوبه تاکید بشه؟
پیگیری که افکار عمومی تمدید این داره انجام میده خودش بزرگترین گواهی بر این موضوعه که مصوبه کاربردی و تونسته مسئله و مشکل بخش غالبی از مستأجرین بتونه روش تاثیر بذاره.
میگن که خب حالا ممکنه خونه ای رو کسی به کسی فروخته باشه و اون صاحب اون خونه با منتظره که مستأجرش بلند شه که خودش بره ساکن بشه، یا نه اصلا میخواد خونه رو خالی بکنه بده به فرزندش و فرزندش بشینه. خب با این توجه به این مصوبه یه مقدار چالش بین مستأجر و مؤجر در واقع ایجاد نمیشه؟
ببینید مصوبه یک موارد استثناء داره از جمله مواردی که شما اشاره میکنید، یعنی اگر ملک فروخته شده باشه یا برای استفاده فرزند نیاز داشته باشن یا مستأجر به تعهداتش در دوره قبل عمل نکرده باشه و موجب ضرر زیان مالک شده باشه، چند شرط داره که اینا استثناء میشن.
میگن که اصلا خب دولت وظیفش تولید مسکن هست، در واقع میبایست زی ساختا فراهم بشه، نه اینکه مسکنی که فردی خودش تأمین میکنه رو براش قانونی بذارن و در واقع از جیب مردم این موضوع هزینه بشه.
نه ببینید، این نهایی که از منابع عمومی و از جیب مردم داده شده اینجوری نیستش که هر کسی مالک شد پس مطلق بگه که من اختیاری ندارم هر قیمتی خواستم. اگر این باشه قابل تسری به همه کالاها وجود داره.
سوال دیگه ای هم مطرح هست و اونم اینه که ظاهرا سال گذشته فقط 20-25% حق افزایش اجاره بها وجود داشت، این در حالی که نرخ تورم خیلی بیشتر از این رقم بوده. به نظر شما آیا حق افرادی که مثلا زندگیشون فقط از راه اجاره خونه تامین میشه تضییع نمیشه؟
ببینید بالاخره هر تصمیمی گرفته میشه، حالی چه قانون باشه چه در حقیقت مصوبات دولت باشه و امثال هم، طبیعیه یک عده ممکنه نسبت به اون سود بیشتری ببرن، یک تعدادی یک عدهی ممکنه سود کمتر. لذا در مجموع باید اون متوسط و معدل اثر بخشی مصوبه رو در نظر گرفت، ولی اینکه اشاره میشه بله ممکنه استثناءاتی هم توی موضوع وجود داشته باشه.
خب گفتگویی بود با معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در خصوص ممنوع شدن اخراج مستاجران و محدودیت افزایش اجاره بها. شما شنوندگان گرامی هم میتونید نظرتون رو در این باره به ما پیامک بکنید و بگید که اگه سال گذشته مستاجر بودید آیا این مقررات اجرا شده یا خیر، یا اینکه صاحب خانه. حالا بالعکس، شماره پیامک ما 3610. مقامات کشورمون میگن برگشت آمریکا به برجام نیاز به مذاکره نداره. آقای عراقچی معاون وزیر خارجه که روز جمعه در نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام هدایت تیم ایران رو بر عهده داشت، امروز صبح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شد و یک بار دیگه تاکید کرد در گفتگوهایی هم که قرار هست شنبه در وین و حضوری برگزار بشه هیچ مذاکره مستقیم و غیر مستقیمی با آمریکا نداریم. در واقع موضع ایران همانند قبل هست، هرچند سخنگوی کاخ سفید گفته از نظر آمریکا گفتگوهای غیر مستقیم با ایران سازنده هست. همکارم خانم معظمی و گزارشی در این باره.
آخرین باری که نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور ایران و اعضای باقی‌مانده برجام یا همون 4+1 برگزار شد حدود 4 ماه قبل، یعنی آذر ماه سال 99 بود، تا اینکه روز جمعه این کمیسیون دوباره به صورت مجازی تشکیل جلسه داد. درباره نتیجه این جلسه که با حضور عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان در رأس هیئت ایرانی و معاونان وزرای خارجه انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان برگزار شد، صالحی رئیس سازمان انرژی می گفته قرار شده جلسات کمیته های کارشناسی سه شنبه همین هفته در وین حضوری برگزار شوند و بحث های فنی احیای برجام را پیگیری کنند. اما آقای صالحی در ادامه این را هم گفته که بحث این که اول چه کسی چه کاری انجام می دهد مربوط به قبل از گفتگوهای فنی است. در این صورت لغو تحریم ها باید با شروع گفتگوهای فنی آغاز شده باشد، که در این صورت راستی آزمایی این موضوع با توجه به تحریم های گلدرشت آمریکا علیه ایران کار چندان پیچیده ای نیست.
بعضی اول من اول تو نیست، بعضی این است که ما به آمریکایی‌ها اطمینان کردیم زمان اوباما و کارهایی که باید انجام میدادیم بر اساس برجام انجام دادیم، اونا تعهد خودشون انجام ندادن، یعنی رو کاغذ گفتن که تحریم‌ها برداشته است، منتها عواملشون هر شرکتی که خواست با ما قرارداد منعقد بکنه بهش گفتن آقا این خطر داره ها، این ریسک داره، اینجوری اینو عمل کردن.
اما موضوع گفتگو با آمریکا درباره برگشت واشنگتن به برجام که کشورمان پیش از این رد کرده بود دوباره با مطرح شدن نشست‌های روز سه‌شنبه در وین خبرساز شده است. وزارت خارجه فرانسه به این موضوع اشاره و اعلام کرده ایران با ارتباط مستقیم با آمریکا موافقت نکرده و 4+1 امیدوار است قالب‌های جایگزین مؤثری در این باره ایجاد کند. منظور از قالب‌های جایگزین هم ظاهراً نشست‌های جداگانه 4+1 با آمریکا و ایران است، اما پاسخ ایران به همه اینها پرهیز از حرف و شعار بوده است. حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس هم در گفتگویی که با او داشتم گفت مجلس به کمتر از لغو تمامی تحریم ها راضی نمی شود.
ما طبیعتاً باز هر گونه مذاکره حتی فنی هم اگر در خصوص غیر از این باشه که همه تحریم ها از ملت ایران برداشته بشه، طبیعتاً اون مذاکرات هم نتیجه جز فرصت سوزی و از دست دادن زمان چیز دیگر عاید ایران نخواهد.
در واقع خروج برجام از بنبست، چنان که پس از نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام برخی دولت مردان با آن اشاره میکنند، چیزی نیست جز قدرت ایران در تغییر شرایط به نفع خود، آنچنان که رهبر معظم انقلاب هم پیش از این در سخنان نوروزی خود به آن اشاره کردند.
اگر چنانچه بناست برجام تغییر پیدا کنه، باید تغییر به نفع ایران پیدا کنه، نه اینها. ما تحریم ها رو بی اثر کردیم به حمدالله، شرکت های دانش بنیان فراوان، حرکت عظیم جوانان، ابتکارهای گوناگون در این زمینه، انشالله همین راه را هم ادامه خواهیم داد.
درس گرفتن از تجربیات برجام و تکیه بر مؤلفه‌های قدرت ایران موضوعی است که کسی در درستی آن شک ندارد و کارشناسان هم از جمله فؤاد ایزدی در گفتگو با ما بر آن تاکید کردند.
در حوزه تحریم‌ها الان متوجه شدیم که بدون پول نفت هم نابود نمیشه کشور، حالا ضعیف میشه، مردم مشکل پیدا می‌کنن، ولی این که کشور یک فروپاشی اقتصادی کامل داشته باشه نه. و روش‌های دور زدن تحریم هم ایران آشنا شده. شاید مهم‌تر از همه اینا خود داستان برجام برجام اون شیفتگی یا نگاه غیر واقعی که نسبت برجام در کشور وجود داشت اون اصلاح شد. یعنی کمتر مقامی هستش که اون حرفای 5-6 سال پیش رو درباره برجام بزن.
ایران قوی امروز حاصل مقاومت مردم است. در واقع آزمونی نمانده که هیئت حاکمه آمریکا چه در اواخر دولت دموکرات اوباما و چه در دولت جمهوری خواه ترامپ در آن رد نشده باشد و اگر آنچنان که در خبرهای نشست روز جمعه کمیسیون مشترک برجام آمده بود اروپا دوباره به نقش قبلی خود در برجام برگشته و سختگیری‌های خود را از سر گرفته باشد، باید گفت از دست دادن هر لحظه برای تکیه به توان داخلی فرصتی بزرگی خواهد بود که در سال رفع موانع تولید زیبنده کشور ما نیست.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
یه پیامک بخونم. دوست عزیزی گفتن که ابتدای امسال اعلام شد حداقل در این 4 ماه ما گرانی نخواهیم داشت، اما خب میدونیم که قرارگاه مرغ قیمت اون رو 5000 تومان یه دفعه گران کرد. شماره پیامک ما 3610 است. خانه پروین کجاست؟ در 80مین سالگرد پروین شعر ایران درباره مالکیت محل سکونت این شاعر ایرانی که میتونه جزو آثار فرهنگی ایران باشه حرف و حدیثایی مطرح شده. گزارش حسن علی مردانی.
درست 80 سال پیش اختر چرخ ادب فارسی پروین اعتصامی در 35 سالگی از این دنیا پرکشید. شاعری که با وجود عمر کوتاهی که داشت آثار تاثیرگذاری رو از خود به جا گذاشته. مقام معظم رهبری در جریان عیادت جمعی از هنرمندان و اهالی فرهنگ در خصوص این شاعر بزرگ گفته بودند:
هر بلایی که سایت رحمتی است، هر که را رنجی دهی اون راحتی است، زن به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند اون رخ تابنده را، پیش زن بر حرف و بندم زنم تا که با مهر تو پیوندم زنم. مال کی باشه این شعر خوبه؟ پروین اعتصامی که سعی میشه پوشونده بشه چهرش، گفتن شاعر نخود لوبیا بله، برای که روح فرخزاد رو بالا ببرن اونو خواستن خوردش. حالا فروغ هم من نظر نامناسبی ندارم بهش.
از این دست کم لطفی ها در حق پروین اعتصامی که رهبری به آن اشاره کردند تنها محدود به آثار پروین اعتصامی نیست و در حفظ اماکن و بناهای منسوب به این شاعر بزرگ هم کمکاری هایی انجام شده. مثلا خانه‌ای که پروین اعتصامی در تهران در آن سکونت داشته بزرگ شده و به واسطه پدرش برای اولین بار در آن با مفاخر ادب فارسی همچون ملک و شعرهای بهار و ده خدا ملاقات کرده، امروز بعد از سکونت افراد مختلف به 3 قسمت تقسیم شده و مالکان فعلی برای هر بخش از آن برنامه جدایی دارن.
جا خونه پدری ماست. ما حدود 60 سال توی منزل هستیم. احساس میکنیم روح خانم پروین اینجاست، یه حالت آرامش. و هر کس هم میاد، من واقعا این جمله رو بهشون میگم، یعنی وارد که میشن احساس میکنم یه روحیه عجیبی به همشون دست میده.
ما این یکی یکی اینجا توی این خونه دنیا اومدیم، یعنی اینجا زادگاه ماست. اما خب اینجا آدم های مختلفی زندگی میکردن که همشون اینجا رفتن و ما اینجا موندگار شدیم و سال 63 اینجا رو خریدیم، این خونه رو. قصد داریم که این خونه رو به اون چیزی که لایقش هست تبدیل کنیم. یه اقدامات اولیه انجام شده، دنبال سرمایه گذار هستیم که بشه جایی که به صدا متعلق به تاریخ ایرانه بتونیم اونجا رو نگهداری کنیم.
اینکه مالکان قصد بهره برداری و حفظ این خانه را در قلب تهران دارن خودش جای امیده. میراث استان تهران اما در خصوص اقدامات میراث فرهنگی درباره این خانه میگه:
در مصطفی خمینی پایین تر از 4 سرچشمه که این خونه در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و در حال حاضر بخشی از اون موزه ایکوب، بخشی هم در اختیار شهرداری تهران.
قسمت های مجاورش که قبلا فروخته شده بوده قبل از ثبت ملی، اونا مالک شخصی داره، درسته؟
بله، مالکیت شخصی دارن تعدادی. بعد یک ساختمان دیگه ای هم هست که مربوط به خانواده اعتصامیه، دست ورثه اخیراً استعلام کردن که ما با تخریبش مخالفت کردیم تو محله منیریت.
برای مالکیت اونها کاری میشه کرد یا نه؟
ببینید این چون نیاز به تامین اعتبار داره و اعتبارات استان میراثی استان تهران خیلی خیلی محدوده، ولی خب اینجا رو شهرداری میتونه، شهرداری تهران که چندین بنا رو هر سال تملک میکنن، تبدیل فضای فرهنگی میکنن برای شهر تهران، میتونن این رو هم جز برنامه هاشون بگذارن. ما هم این رو بازدید میکنیم و مکاتبه میکنیم باهاشون که اصالت تعلق این بناها به هم دیگه تایید بشه، این مکاتبه انجام میشه با شهرداری تهران.
درسته که میراث اصلی پروین اعتصامی اشعاری با عیار بالای ادبیه که امروز کمتر ایرانی پیدا میشه که این اشعار را نخونده و یا نشنیده باشه، اشعاری که شاعران بزرگی مثل ملک و شعرهای بهار در توصیف آنها بسیار نوشتن. اما از طرفی هم حفظ هرچه بهتر اماکن و بناهای مربوط به این شاعر بزرگ میتونه میراثی مفید برای نسلهایی باشه که باید با ادبیات غنی فارسی نزدیکی و آشنایی بیشتری کسب کنن.
شماره پیامک ما 3610 هست. امیدوارم که بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خداحافظ.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم
ایران را بشنویم.
به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام، به بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران خوش آمدید. در این نوبت کاری تا ساعت 22:10 شب در کنار شما عزیزان هستم و امیدوارم برنامه که تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. همچنان همراه ما باشید.
بی برو برگشت.
سلام، روزتون بخیر. میدونید که تغییر دادن و تنوع بی برو برگشت خوبه، مخصوصا اگر این تنوع ظاهری به بهتر شدن شرایط کمک کنه و حالمون بهتر باشه، مثل تغییرات قبل از سال جدید. حالا چک‌ها هم قراره در سال جدید ظاهرشون نو بشه، اونم در قانون جدید چک. اما سوال اساسی اینجاست که شما میدونید چک‌های جدید چه تغییراتی کردن؟
ظاهرش که فقط فکر میکنم رنگش فرق میکنه، با قبلی‌ها که سبز و صورتی بودن حالا فکر کنم بنفشه و پشتش هم مثل چک‌های قبلی جای پشت‌نویسی داره.
بله، رنگ چکای جدید با اون قبلی ها که یه رنگ سبز و صورتی داشت فرق میکنه، الان بنفش رنگه، بعد پشتش هم در واقع مثل همون چکای قبلی جای پشت نویسی داره.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت.
اگه میخواییم ببینید چکی که گرفتین جز استری جدید صیادیه یا نه، باید ببینید اگه پایین چک زیر لوگوی چکاوک نوشته بود کارسازی این چک منوط به ثبت، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است، یعنی چک جز استری جدیده و غیر از این که نمیشه در وجه عامل صادرشون کرد و باید در وجه ذی‌نفع مشخص صادر بشن، بدون ثبت در سامانه صیاد کارسازی نمیشن. رنگ چکای جدید با قبلی ها که سبز و صورتی بودن فرق داره و بنفشه. دقت کنید چه موقع صدور، چه موقع دریافت و چه موقع انتقال باید کد یکتای 16 رقمی چک رو تو سامانه صیاد ثبت کنید. پشت چک یک QR کد هم هست که میتونید با اسکن کردنش تو سایت بانک مرکزی ببینید وضعیت اعتباری صادر کننده چک چجوریه. در ضمن اگه خودتون دارین چک میکشین، روی چک غیر از مشخصاتی گیرنده بنویسین بابت چه کاریه که اگه بعداً به مشکل حقوقی خوردین بتونین راحت تر از خودتون دفاع کنین.
سلام خواهر، چطوری؟
سلام عزیز دل خواهر. شکر خدا، چه خبرا؟
هیچی، سلامتی.
جهیزیه دختر گلت چی شد؟
هی، داریم خورد خورد میخریم دیگه.
چطوری؟ یعنی پول نقد اومد تو حسابتون؟
نه، چک میکشه باباش.
بعد فروشنده چک قبول میکنن؟
خب چکش چک صیادیه، کلی قانون و حمایت پشتشه واسه دریافت کننده یه چک.
چک صیادی چجور چکیه؟
یه چک بنفش رنگه و مربوط به اوایل سال 1400. شما میتونی تو سامانه صیاد دریافت کننده رو مشخص کنی، اونم دریافت و تایید کنه.
چه خوب، منم بگم شوهرم بره از این دست چکا بگیره. آخه میدونی مبینای ما هم دم بخت و زندگی کارمندی و باید از حالا به فکر جهیزیش باشیم دیگه. حالا که این چک معتبره و اکثر فروشنده ها قبولش دارن و دریافت میکنن، چی از این بهتر؟
آره واقعا، اگه این چک نبود نمیدونستیم چی کار کنیم.
همه ی آنچه در مورد چک های جدید باید بدن در بی برو برگشت.
فقط یک نکته مهم، اونم این که تمام موارد گفته شده درباره چک های جدید صیادی بوده و چک های فعلی همچنان معتبر و قابل استفاده است. متشکرم از اینکه بی برو برگشت ما رو شنید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون جدید چک حامی شما و چک های جدید.
اطلاعات فوری.
دستکش ها، ماسک ها و سایر زباله های تولید شده در هنگام مراقبت از بیمار را به عنوان زباله های عفونی داخل یک سطل زباله دردار در اتاق بیمار قرار دهیم و سپس دفع کنیم.
با ایران یاران.
من محسن سالاری یزد.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
من احد مرچی هستم از شهر علیشاه.
معماها هست، سیستانها هست، ما در زبان ترکی به اینها میگیم تاپاچالار. بزرگا میگفتن، بچه ها اونا رو پیدا میکردن، یا بچه هایی که بلد بودن اینها رو پیدا میکردن. مثلا یکی از تاپاچالها رو بگم که ببین، هم شعره هم تاپاچا هست، همون معما. حاجلار حاجاجه در، جهدلر ججاجه در، بیر یمورتای چنده قرخالی ججاجه در. خب یعنی چی؟ اینا یه طوری این شعر رو درست کرده که ببینید در ردیف و قافیه همه چیزش درست هست و به شعر تبدیل شده. میگه که در داخل یک تخم مرغی، یعنی یک تخم مرغی هستش که در داخل این 40 تا جوجه مثلا به وجود بیاد یا وجود داره. جواب این چی هست؟ حاضلار حاضاجه در، جهدلر جزاجه در، بیر یومرتای چنده قرخالی جزاجه در. این اناره، اون اده چی؟ یر altından یساجه در. این مال گواهنه، جواهن. خیلی هستن که من اگر بخوام اینها رو تعریف توصیف بکنم، خیلی ها هستن.
ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ایران سرزمین اقوام.
ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
ایران یاران، حافظان فرهنگ و هنر ایران زمین.
220-486-220-5000.
ایران یار، مقصود سامی سردرودی از شهر سردرود آذربایجان شرقی.
بنده ایرانیار امید کاظمی از استان خوزستان، شهرستان شادگان و عضو هنرمندان و مربیان آوایی زیر نظر خانه سرود کشور.
محله حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابی،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلدانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
رادیو ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی، همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساتر از همیشه باشد.
موج ای ام
ردیف 558 کیلوهرتز،
موج اف ام
ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تاوان بمان. ایران را بشنوی،
ایران را بشنویم.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
حسادت جزء اون دست از خصوصیات اخلاقی بعضی از ما به حساب میاد که هم باعث عذاب خودمون میشه، هم دیگران رو آزار میده. ممکنه بعضیامون بتونیم در وجود خودمون بر این مشکل غلبه کنیم، اما همیشه دیگرانی هستن که حسادت میکنن.
فردا به وقت زندگی رادیو سبا از راه‌های برخورد با این جور گرفتاری‌ها میگه.
به وقت
ساریا چهری هستم، تهیه کننده برنامه به وقت زندگی. این برنامه هر روز از ساعت 10 تا 11 صبح روی موج FM 105.5 پخش میشه. روز دوشنبه با موضوع با حسادت دیگران چه کنیم در خدمتون هستیم. مجری برنامه خانم آسیه گرجی هستن. خوشحال میشیم ما رو بشنوید.
آرامش گوهر کمیابیه که این روزها خیلی ها دنبالش هستن و برای رسیدن به اون همه تلاششون رو میکنن و هر چیزی که بتونه به ایجاد این آرامش کمک کنه جذاب میشه.
مکانهایی که سرشار از آرامشن موضوعیه که برنامه با هم حرف بزنیم رادیو سلامت فردا در موردش صحبت میکنه.
با 324 انتخاب آسان است.
ای زبان فارسی، نامت نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه اکتیو بگوییم فعال. علاوه بر کلمه فعال می توانیم با توجه به موقعیت و مفهوم جمله از واژه‌های نظیر پرکار، پرتلاش، پرتکاپو، کارا، کارساز و کاری نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
از کمک به دیگران غافل نشویم، اما توقع جبران نداشته باشیم.
هشتگ بهترین حال.
یکی صبحونش سی رنگه با حلوا ارده، یکی کلوچه میخواد واسه میان رده، حرفی رو جوون و خورد سال تا کهن سال، با محصولات سی رنگ سالمه و خوشحال، با کیفیت خوشمزه، بسته بندی زیبا، از مزرع تا سفره سی رنگ میرسه به ما. سی 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 رنگ، هر کسی طعم خونش، رنگ خونش فقط با سی رنگ خونه.
سیرنگ نشاط مزرعه.
ذرت بذار، پاستن بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
رسیدیم به ساعت 15 و شما همچنان رادیو ایران رو میشنوید. در این لحظه برنامه مورد علاقه خودتون یعنی گلبانگ رو بشنوید.
گلبانگ